ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از محمود عباس برای سفر به واشنگتن دعوت به عمل آورد. وزیر امنیت آمریکا با نخست وزیر کانادا در مورد هجوم پناهجویان از آمریکا به کانادا دیدار و گفتگو کرد. دومین ایرباس ایران قرار است روز شنبه در تهران فرود آید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. منابع فلسطینی خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت کرده است به آمریکا سفر کند. خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از سخنگوی محمود عباس گزارش داد که در نخستین گفتگوی تلفنی محمود عباس با دونالد ترامپ در روز جمعه، رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندیش به روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تأکید ورزیده و از محمود عباس دعوت کرده است به زودی به واشنگتن سفر کند. بر اساس این گزارش، آقای عباس در این گفتگو بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأکید کرده. آقای ترامپ درباره تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی تا به حال رویه‌ای مبهم داشته است. او در دیدار با آقای نتانیاهو در واشنگتن گفت هر دو راه یک یا دو کشور را بررسی می‌کند و با آنچه هر دو طرف موافق باشند موافق است. این در حالی است که سیاست رسمی دولت پیشین واشنگتن تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل بوده است. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار کرد تا درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا با او گفتگو کند. در روزهای گذشته چند صد پناهجوی آفریقایی و خاورمیانه‌ای به رغم سرمای شدید از مناطق مرزی ایالت مینسوتا وارد ایالت مانیتوبا در کانادا شدند. پناهجویان سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را دلیل این امر ذکر می‌کند. نخست وزیر ایالت مانیتوبا از دولت مرکزی درخواست پول و امکانات برای مقابله با این وضعیت را کرده است. دولت کانادا میگوید با پایان زمستان احتمال افزایش تعداد پناهجویان وجود دارد. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا قرار است با شمار دیگری از وزیران کانادا از جمله وزیر خارجه نیز دیدار کند. دومین ایرباس ایران قرار است صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد فرود آید. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که یک فروند ایرباس 330 به عنوان دومین ایرباس خریداری شده از این شرکت حدود ساعت 9 صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین خواهد نشست. این دومین ایرباس از 100 فروند هواپیمایی است که قرارداد خرید آن با شرکت ایرباس نهایی شده است. چند هفته پیش یک ایرباس 321 هواپیمایی جمهوری اسلامی به عنوان اولین ایرباس خریداری شده بعد از برجام وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال 95 یک هواپیمایی ایرباس 330 دیگر به ناوگان هوایی ایران اضافه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را منتشر کردند، او می‌گوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان رهبری برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده اما به او این فرصت داده نشده است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و علارغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده، دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید از صادق صبا. من در ساعت 23:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نعمت احمدی است. آقای احمدی که از سرشناس‌ترین وکلای دادگستری در ایران است که به دلیل بر عهده گرفتن وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی شهرت یافت. او میگوید که وکیل شد تا حق مظلوم را بگیرد. آقای احمدی علاوه بر تحصیل در رشته حقوق دانشگاه تهران، در رشته تاریخ هم دکترا دارد. او همچنین روزنامه‌نگار است و اغلب درباره مسائل حقوقی در روزنامه‌های ایران می‌نویسد. آقای احمدی میگوید بچه که بود می‌خواست دبیر کل سازمان ملل شود. با او تلفنی در تهران گفتگو کردم. خیلی ممنونم آقای نعمت احمدی که در برنامه میزبان شرکت میکنید. قبل از هر چیز اگه ممکنه لطفاً به من بگید که برای مهمانی شام از کیا دعوت کردیم؟
با سلام خدمت شما شنوندگان و مهمانانم. مهمانانم دکتر امیر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه و دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی استاد دانشکده ادبیات، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی دانشکده ادبیات تاریخ، استاد محمد رضا شجریان موسیقیدان و آقای سید محمود دعایی فعلا نماینده رهبری در روزنامه اطلاعات، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات.
قبل از اینکه من ازت بپرسم علاقت به این مهمونان چیه، چرا اینا رو دعوت کردی؟ میدونی که ما در این برنامه موسیقی هم پخش میکنیم، مهمانانت میخوام موقعی که شام میخورن خونت یه موسیقی هم بشنون. اگه ممکنه به من بگی که برای اینا چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
برای من به لحاظ این که چرمونی هم و حادثه بم هم حادثه خیلی ناگواری بود برای کرمان، موسیقی رو انتخاب کردم. علایو ایو از ساقی، شعر از حضرت حافظ، آهنگش از مرحوم پرویز مشکاتیان و خوانندش هم ایرج بستامی که بعد از اون حادثه از بم به رحمتی داریم.
ولی حالا برگردیم به خود مهمانها. اول از آقای کاتوزیان اسم بردید که از اساتید معروف حقوق در دانشکده حقوق بود.
من هرچی دارم در رشته حقوق از این استاد دارم، صرف نظر از این که مستقیماً شاگردش بودم. رشته حقوق مدیون دکتر کاتوزیانه. کاتوزیان یک پل ارتباطی زدن بین فقه، حقوق نو و تعمیقی که در ابواب مختلفه حقوقی داشتن. شما کمتر استادی رو میبینید در یک رشته در همه ابوابش در بخش حقوق خصوصی کتاب داره، کتابا به چاپ های چندم رسیدن و تعداد زیادی از حقوقدانان کشور شاگردای مستقیم ایشون بودن. حالا رغم این که متاسفانه نزدیک به 2 سالی از ایشون فوت کردن، معلوف میدونیم که تمامی جامعه حقوقی، کسانی که دانشجو حقوق هم مستقیمن شاگردیشون اگر نباشن، کتابای ایشون رو باید بخونن و ایشون حضور همیشگی دائمی در رشته حقوق داره و همه مدیونه ایشونه.
خب از لحاظ این که ایشون یکی از بزرگترین استادان حقوق بودن هیچ تردیدی نیست، همینطور که خودت گفتی، ولی از لحاظ شخصیتی چه جور آدمی بود؟ شما شاگردش بودید و دیگران در موردش چی میگن؟ چه تیپ آدمی بود؟
خب ایشون دیگه تکرار نشده نیست در تاریخ حقوق ما. ایشون به اندازه سلامت نفس داشت. تمام توصیه‌اش به شاگرداش این بود که عدالت محور باشیم و مهمتر از همه نوع زندگی و اون صداقتی که داشت، اون ابهتی که داشت و شخصیت اجتماعیش هم چه آسیبی دید. قانون اساسی اولیه رو از تمام وقتی که در پاریس بودن از مرحوم دکتر حبیبی میخوان یه قانون اساسی بنویسن. آقای دکتر حبیبی وقتی که میان ایران، در اونجا خودشون شروع میکنن، میان ایران یک جمعیتی 6 نفره این قانون اساسی رو شروع میکنن نوشتن. خود حبیبی، دکتر حبیبی، استاد دکتر کاتوزیان، جعفری لنجرودی، آقای لاهیجی و اگر یکی دو نفر دیگه باشن من الان حضور ذهن ندارم.
بله بله.
وقتی که می نویسن آقای دکتر کاتوزیان میبره متن رو و تحویل میده به شورای انقلاب، برمیگرده اون غمی که در نوشته هاش هست، میگه من دیدم در ناسیه این کشتی، من این راحتی ها نور رستگاری رو نمیبینم و دیدم که قانون اساسی که من نوشتم کنار گذاشته شد. اون 157 اصل اگر بود امروزه، خب ما یه بنبستایی رو نداشتیم.
مهمان دومت استاد شجریان، آوازخوان بزرگ سرزمین ما.
اولا دعا میکنم برای سلامتی ایشان و بیش از 40 خوردی سال، نزدیک به 50 سال ایشون بر ذهن و زبان و روح مردم اثر گذاشته. حضور مستقیم در ماشین، در خیابون، کوچه، خونه ها داره و جالب اینجاست که بخش وسیعی از مردمی که شاید با کتاب و کتاب خواندن و دیوان شعر آشتی نداشتن یا به هر علت، چه از نظر سواد چه از نظر هر موقعیتی در خونشون نبود، آقای شجریان حافظ رو آورد خونه ها، سعدی رو آورد خونه ها، عطار رو آورد خونه ها، بابا طاهر رو آورد خونه ها و خیام آورد خونه ها. به باور من ادب فارسی، شعر فارسی، شعر هزار ساله فارسی اگر قرار باشه یک وامداری رو مردم نسبت اون فرد، وامی رو نسبت به فردی داشته باشن که آشتی داده باشه مردم رو و حضور شاعران رو در همه جا هر روز ما حس کنیم، استاد شجریان.
خب آقای شجریان، موسیقیشی که ما میشناسیم، کارهایی که شما گفتم میشناسیم، به هر حال استاد بیبدیل موسیقی ایرانیه، ولی در سالهای اخیر به دلایل دیگری هم آقای شجریان به هر حال شهرت پیدا کرد و همون شهرت ها باعث شد که حتی نذارن در ایران بخونن و واقعا باعث تأسفه که ایشون میان لندن و شهرهای دیگر دنیا میخونن ولی در ایران نمیتونن بخونن. از این جهت شما آقای شجریان رو چطوری میبینید؟
اتفاقا میخواستم وارد همین مقوله هم بشن. اون زمانی که مردم خس و خاشاک لقب گرفتن، این استاد شجریان بود که صدای مردم شد و گو اگر مردم خس و خاشاکم، منم در جمع اونام. اخیراً یک مصاحبه استاد حسین علیزاده داشت و گفت علت بیماری های شجریان و در اونجا دقیقاً گفت ما دق دادیم ایشون رو و شاید توی تاریخ ما کمتر کسی رو داشته باشیم با این وسعت، با این ابعاد توانسته باشد راهش و مسیرش رو طوری انتخاب کنه که مردم رو پشت خودش داشته باشه. و ایشون یکی از ماندگارترین حرکت ها رو، 2-3 تا مصاحبه داشتیم، ایشون هم با شما بود، من معتقدم که یه مانیفست و ماندگار شد در ذهن و زبان مردم و در حرکت تاریخی مردم.
حالا میرسیم به مهمان سوم شما، استاد شفیعه کدکنی، محمد رضا شفیعه کدکنی.
من یه خاطره کوچولویی بگم. دهه 50 که وارد دانشگاه افتادم، یکی از درسام ادب فارسی بود. دو تا استاد بودن، یکی از غایب نمی‌کرد، به اسم محمد رضا شفیعه کدکنی.
خب
و یکی از غایب می‌کرد. خب من شاگرد تنبل هم به طریق اولا می‌رفتم سراغ ایشون، رفتم درس با ایشون گرفتم و خود کلاس نرفتم. جلسه اول گذشت که از بچه‌ها که الان وکیله اومد گفتش چرا نیومدی کلاس؟ گفتم فارسی هم درسی شد که من بیام کلاس، من دانشجوی حقوق شدم میام فارسی. گفت یه جلسه بیا. یک جلسه رفتم و از اون روز از اون جام خوردم تا امروز سرمستم. این افتخار رو داشتم سالها در معیت ایشون می‌رفتم کوه. یه فردی است در هزارها میشه جستجوش کرد. از اون روزی که در سال 48-49 در کوچه‌های نشابور رو چاپ کرد و در اونجا که حلاجوار فریاد زد و در اونجا کبریت‌های صاعقه را آورد و از اون روزی که به کجا چنین شتابان جوان از نسیم پرسید، اون بخشی که داره میگه چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را.
و استاد شفیعی کدکنی در همه زمین‌های نشان داده که می‌شود با ابو سعید ابوالخیر، با اون در اسرار توحید، یک اسرار توحید چند صفحه‌ای رو دو جلدش کرد و می‌شود آنقدر نو بود که از سمرقند و بخارا هم که داره میگه امروزین باشه، از چریکای فلسطینی بگه، از کبریت‌های صاعقه بگه. شفیعه کدکنی هم از افرادی است که به باور من فعلا تکرار نشده.
برمیگردیم به مهمان چهارم، محمد ابراهیم باستانی پاریزی.
من به دو سه علت مدیون ایشونم. یک، میدونید من تحصیلات تکمیلیم علاوه بر رشته حقوق در رشته تاریخ هم هست. علتش هم ایشون بانی این قصه بود. صرف نظر از این مسئله که خب ایشون همشهری هم هست و اصولا هیچ جا هر جا که میرفت، حتی در گیلان شما اگر میامد و قرار بود راجع به تاریخ گیلان صحبت بکنه، به نوعی تاریخ گیلان رو وصف میکرد به تاریخ کرمان و جان هوگن فرانسوی. میگه من نمیدونم
دقیقا همه جا برمیگشت به کرمان،
برمیگشت به هر حال برمیگشت به کرمان و جان هوگن فرانسوی. گفته من نمیدونم، دکتر باستانی عاشق کرمان است به این علت که در ایران قرار داره، یا عاشق ایران است به این علت که کرمان در ایران قرار داره. صرف نظر از این موضوعات، چند نفر هم در گذشته تاریخی، در گذشته این 50 ساله ما، این افراد تونستن مردم رو کتاب خون بکنن، یعنی کتاب خواندن و مطالعه رو بیارن توی سطح عمومی مردم با اون فنی که باور داشتن. یکی از اینا ذبیح‌الله منصوری بود، در خواندنی ها می نشست با داستانهاش، باورهاش، مردم آشتی داد با خوندن.
بله بله.
اون طبقه معمولی مردم و طبقه دانشگاهی و طبقه معمولی مردم رو باستانی پاریزی، بیش از 60 جلد، 62 جلد کتابیشون داره. کتابایی که به چاپ 20م، 30م، 40م رسیدن. اطلاعات تاریخی مردم بالاست در ایران. علتش خوندن کتابای باستانی پاریزی. و جالبه استاد دکتر شفیعه کدکنی یک نظری راجع به دکتر باستانی پاریزی داره. میگه صیاد لحظات تاریخ. یک موضوع کوچیکی رو پیدا میکرد و آنقدر این موضوع رو چکش میزد، حوادث رو بهش وصل رب میداد، شما انگار در همون روز بودی که انه در جنگل های مثلا گیلان یا در کبیر کرمان سوم عصب حسین خانم بلوچ رو میدیدی یا صدای میرزا کوچک خانم. آنقدر تصویر ساز تاریخ بود، یا به گفته استادم دکتر شفیعی کردیم صیاد لحظات
میرسیم به آخرین مهمانت، سید محمود دعایی، این یکی روحانی از بین مهمونات.
روحانیت ظرف این 37 سال بخشای مثبت فراوانی داره جای خود، اما داغ‌هم داشته. آقای سید محمود دعایی کسیست که کوشش کرده تا این مدت اون زهر دافعه روحانیت رو بگیره. هم الان ما کسی رو نداریم اندازه ایشون با همه جناها خوب کنند و یکی از خسران و ضررهاییست که شورای نگهبان ایشون رد صلاحیت کرد بعد از 5 دوره نمایندگی مجلس، و در این دوره اخیر مردم محروم شدن که از ایشون باید در روزنامه اطلاعات. یکی از معدود افرادیست که همه گروه های اجتماعی از اقلیت های دینی تا دیگران پشتوانهی به اسم آقای دعایی دارن. هم الان که آقای خاتمی، نمیدونم چطوری بگم، رئیس 8 سال رئیس جمهور با این شخصیت جهانی، ممنوع البیان، ممنوع التصویر در ایران هست، حالا میشه تو رادیو شما اسمش برد، ایشون مورد هجمه قرار گرفت، یه نامه بلند بالایی نوشت خطاب به مقام رهبری و در روزنامه اطلاعات هم چاپ شد، این کاکوی منه و من سالها خاتمی باش زندگی کردم و نمیتونم اون رابطه یه حسنه ای که با ایشون داشتم اونو ترک کنم. هم الان دفتری آقای خاتمی در اونجا داره. بسیاری از افرادی که به نوعی مورد بیمهری قرار میگیرن ایشون پشتوانه و پشتیبانشون. مدت قبل که آقای سپانلو فوت کرده بود و آقای صحابی و در صحنه دفنشون دخترش در این حادثه حاله، آقای دعایی آمد نماز خوند. یکی از دوستان در من در هر دو جا بودم میگفتش که فلواقع اگر آقای دعایی نبود این مرده ها رو دست ما میموندن، کی نماز میت رو میخوند؟ حالا این یه بخشی که، و شما در هیچ جایی نمیشود مناسبتی باشه آقای دعایی رو ندینید. ساده زیست و خیلی انسان حرمتی داره. به هر حال عرض کردم بخش زیادی از دافعه روحانیت رو ایشون با عمل کرداش در بین مردم گرفته. خدا میگهش
شما مهمانانتون معلوم شد ولی غذا ندارن هنوز. شما غذا به اینا میخواید چی بدید؟ اینا مهمانی شام اومدن، نه اومدن فقط حرفاتو بشنون.
حالا من یک دستور آشپزی هم اینجا صادر میکنم.
بعد نیست اگه بدی، اگه داریم.
این میدونید که کشک غذایی بوده، یعنی محصولیه که در گذشته تاریخی این مملکت نقش عظیمی رو در بقای مردم داشته و در کرمان هم بیشتر غذاها بنمایه کش دارن. میگن در منزل اکابر کرمان چه بگذری کشک است و کشک. حالا من یک غذایی با کشک امشب دستور عملش رو میدم. درست
بفرمایید چی هست؟
انقدر خوشمزه است. یک آبگوشت درست میکنیم، گوشت معمولی.
خب
آبگوشت رو میگیریم، منتها نخودش کمتر.
خب
و سیب زمینی هم کم باشه. گوشتش زیادتر باشه. وقتی که پخت، گوشت رو از استخون جدا میکنیم، به انضمام اون سیب زمینی و اون نخود میکوبیم، برش میگردونیم داخل آب گوشت، به چیز غلیظی میشه. این یه بخش. میگیم سراغ کشک، اون کشک رو میسابیم، یا امروزه که دیگه سابیدن نداره، از این کشک های آماده توی مغازه ها هست. کشک رو مقداری سیر هم از شمال شما میاریم، اون سیر رو میکوبیم، خوب نرم شد، با روغن سیر رو داغ میکنیم و با اون کشکی که مایه کش شده میریزیم داخل اون سیر، هرچی سیر بیشتر باشه بهتر. اینو برش میگردونیم تو اون آب گوشتی که دیگه آب گوشت نیست، گوشت له شده با اون آب باتی شده، یک غذایی میشود به اسم بزقرمه. کافیه یک بار بخورید.
خودت هم بلایی درست کنی؟
خود بله بله
بله درست
کنی. لندن برات درست
بیا لندن برای ما درست کن، یا ما میایم کرمون
یا اومدی بس... کرمان تهران
یا تهران.
انقدر این غذا لذیذ است حتی اشکاردران هم که در صد و خوردی سال قبل از مشروطه اومد رفت کرمان ما و اونجا متاسفانه خب درگیر موارد افیون شد، مدتی طول کشید تا تحج بکنه بیاد اونجا، بزقرمه بهش دادن و در نوشته میگه هیچ غذای لذیذتر از دنیسی لندنی ادوادرون، وقتی که از اون غذای لذیذ کرمانه خوشش بیاد قطعا دیگران هم از اون غذا خوششون میاد. و من انشاءالله در فرصت نزدیک شما رو دعوت میکنم به این غذا، برای شما میپرم.
امیدوارم که منم نصیبم بشه. ولی خب حالا مهمونات پس دارن، مهمونات دارن بزقرمتو میخورن، ترانه ایها الساقی با صدای آقای بسطامی رو گوش میدن و تو هم حتما خیلی خوشحالی که شخصیت های مورد علاقت در مهمانی شامت هستند. حالا سر میز شام چی میگذره؟ اینا چی دارن با هم صحبت میکنن؟ خودت به اینا چی میگی؟
بلکه مشترکی داریم در یک چی، همه این جمع چند نفری، البته شما هم در این جمع باشید، این جمع اون ایران است. سرنوشت این کشور همیشه از آغاز تا امروز مورد نظرمون بوده و همه دوست داشتیم که این تکه خاک مقدس هزاران سال از روز اولی که صدای اسب آریایی ها در اینجا در این سرزمین بلند شد تا امروز افتان و خیزان آمده، تا امروز خودش رسونده، ضرباتی خورده قطعا، و دل مشغولیمونم ایران است و امیدواریم که این وضعیتی که الان داریم و اخیراً از طرف وزیر کشور این آسیب‌ها، گزارش آسیب‌های اجتماعی، سه جلسه نزد مقام معظم رهبری و بعدش هم در مجلس خونده شد و واقعا مغزم رو سوت میکشه این اتفاقات افتاده و ما در این وضعی، میگه ما را به سخت جانه خود این گمان نبود، شبهای هج را گذران نیمازده ایم، ما را به سخت جانه خود این گمان نبود، کوشش میکنیم که این شبهای هج به پایان برسه و ایران و ایرانی سربلند سرفراز باشه. این گفته همه جمعمونه.
بسیار خوب، امیدوارم مهمونات بهشون خوش بگذره، به خصوص با غذایی که درست کردی و موسیقی آقای بسطامی و مشکاتیان ایها الساقی. خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی، وقت ما تموم شده.
خدا شب سبک باران ساحل
رادیو فردا گوش میکنید.